ساعت 11 پیش از ظهر وقت کابل شد. سلام و به یکی دیگر از برنامه های یک ساعته رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت در پیوند به گفتگوهای صلح روی موضع قبلیش تاکید میکند و پیش شرط ها در زمینه مذاکرات صلح باید با آغاز این مذاکرات مطرح شوند. در صدر مطالب خبری ما در این مورد با جزئیات میشنوید. نگاهی بر روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست لیزا حیدری خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
مقامات افغان میگویند که حکومت افغانستان در مذاکرات صلح روی موقفش تاکید خواهد کرد. در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در ولایت بلخ 21 نظامی زخمی شدند و شورای امنیت ملل متحد پرتاب راکت از سوی کره شمالی را محکوم کرد. تفصیل خبرها. مقامات افغان میگویند که حکومت افغانستان در مذاکرات صلح روی موقفش تاکید خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که طالبان میتوانند شرایط مختلفشان را بعد از آغاز مذاکرات صلح مطرح نمایند. به گفته شکیب مستغنی، حکومت افغانستان تاکید داشته است که گروه‌های مختلف بدون پیش شرط‌ها به میز گفتگوهای صلح آمده و زمانی که گفتگوها آغاز شد، شرایط و خواسته‌های مورد بحث قرار گیرند. مقامات افغان گفتند که انتظار می رود تا پایان ماه جاری تاریخ مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان تعیین شود. در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در ولایت بلخ 21 نظامی زخمی شدند. عبدالقهار آرام سخنگوی قول اردوی 209 شاهین برادیو آزاده گفت که مهاجم انتحاری حوالی ساعت 7 صبح در ولسوالی دهدادی در مقابل موتر حامل نیروهای قول اردوی شاهین در این ولایت منفجر ساخت. آقای آرام گفت که زخمی‌های رویداد به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی 8 تن آنان وخیم خوانده شده است. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح به عهده گرفتند. در عملیات نیروهای امنیتی افغان در 4 ولایت 34 مخالف مسلح دولت کشته و 30 تن دیگرشان زخم برداشتند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایت قندهار، کنر، بغلان و هلمند صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه در جریان این عملیات 3 تن از منصوبین اردوی ملی کشته و مقدار مواد انفجاری به دست نیروهای افغان افتاده است. و مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که یک محافظ ریاست جمهوری در این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزاده گفت که افراد مسلح حوالی ساعت 2:30 دقیقه شب گذشته به منزل اصلاح الدین در ولسوالی بهسود حمله کردند که در نتیجه او کشته شده و مادرش زخم برداشته است. آقای خوگیانی افزود که تلاش‌های آنان برای دستگیری عاملین این رویداد جریان دارد. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را با الفاظ شدید محکوم نموده و گفته است که قطعنامه جدید را با تحریمات قابل ملاحظه بر کره شمالی صادر می کند. این اعلامیه شورای امنیت ملل متحد دیروز به حمایت چین و 14 عضو شورای امنیت ملل متحد در جلسه اضطراری بعد از آن صادر شد که کره شمالی یک راکت دوربردش را به فضا پرتاب کرد. این جلسه عقب درهای بسته به خواست آمریکا، کره جنوبی و ژاپن دایر شد و هدف آن رسیدن به یک توافق روی پاسخ مشترک به اقدام پیونگ یانگ بوده است. تلویزیون کره شمالی دیروز اعلام کرد که این راکت به دستور کیم جونگ یونگ رهبر کره شمالی به هدف گذاشتن یک ستلایت در فضا با موفقیت کامل پرتاب شد. سمنتا پاور سفیر آمریکا در ملل متحد قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد کره شمالی باید به طور فوری صادر شده و حاوی اقدامات بی‌نظیر باشد که پیونگیانگ انتظار آن را ندارد. انکشاف روزافزون برنامه هسته‌ای و راکت‌های بالستیک کره شمالی تهدید جدی را برای صلح و امنیت بین المللی تشکیل می‌دهد. یک روز پس از آن که کره شمالی یک راکت جنجال برانگیز را بر فضا پرتاب کرد، یک کشتی آن اوایل امروز وارد آب‌های کره جنوبی شد. این کشتی بعد از فیر هشداری نیروهای بحری کره جنوبی خود را به عقب رفت. این تهاجم در حال صورت می‌گیرد که به دنبال پرتاب یک راکت دوربرد از سوی کره شمالی، تنش‌ها در شب جزیره کره افزایش یافته است. این راکت که یک ستلایت را به فضا انتقال می‌دهد، نگرانی‌هایی را در مورد برنامه اتمی پیونگیانگ به میان آورده است. کره جنوبی، ژاپن و آمریکا می‌گویند که پرتاب این راکت شاید آزمایش پنهانی میزایل باشد. ده ها هزار بیجا شده سوریه امروز هم در سرحد با ترکیه تجمع کردند. آنها در پی عملیات تهاجمی حکومت سوریه در شهر حلب که از حمایت روسیه برخوردار است، مجبور به ترک خانه هایشان شدند. ترکیه گفته است که با این جمعیت شامل زنان و اطفال کمک خواهد کرد، اما هنوز سرحدش را باز نکرده است. نهادهای امدادرسان هشدار دادند که آنها با وضعیت رختبار روبرواند. در همین حال قرار است که انگلا کل صدر اعظم جرمنی اواخر امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه در انقره ملاقات کند. اتحادیه اروپا می گوید که انقره مکلف است تا سرحداتش را برای پناهجویان باز نگه دارد. بر اساس گزارش رسانه ها، حکومت جمهوری چک سال گذشته برای آزادی دو زن چکی که در قید اختطافچیان در پاکستان قرار داشتند، 6 میلیون دلار پرداخته است. هفته‌نامه رسپکت دیروز گزارش داد که مذاکرات با اختطافچیان در مورد پرداخت پول از سوی شورای امنیت جمهوری چک صورت گرفت. هانا هامپالوا و انتونیا کراستیکا، دو محصل چکی، در ماه مارچ سال 2013 از سوی مردان موصل در ایالت بلوچستان پاکستان در نزدیکی سرحد با افغانستان و ایران ربوده شده بودند. و در خبر اخیر میشنوید که کارکنان بخش نجات در تایوان امروز دو نفر را از زیر مخروبه های یک بلند منزل بیرون کشیدند. این ساختمان 7 طبقه ای پس از یک زلزله نیرومند به روز شنبه فرو ریخت. مقامات گفتند که تصور می شود که حدود 100 تن در شهر تاینان زیر آوار شده باشند. نجات یک مرد و یک زن به روز دوشنبه امیدواری برای زنده ماندن برخی از افراد دیگر را به میان آورده است. ویلیام لای، شاروال تاینان، صبح امروز گفت هنوز هم 117 نفر در زیر آوارگیر ماندند. 92 تن نجات داده شدند و به شفاخانه منتقل شدند، اما بدبختانه 33 تن آنها در راه شفاخانه جان دادند. تا اواخر دیروز بیش از 200 نفر نجات داده شدند. پایان اخبار.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید می گویم. ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات می شنوید. در یک حمله انتحاری در ولایت بلخ حداقل 3 تن از سربازان افغان کشته و حدود 18 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که پیش‌شرط‌ها در زمینه گفتگوهای صلح باید با آغاز این گفتگوها مطرح شوند.
جمهوری اسلامی افغانستان شبه ای تاکید داشته که گروه‌هایی که به میز گفتگوهای صلح میآیند بدون پیش‌شرط‌ها بیایند.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. سفیر روسیه در کابل میگوید که از طریق گفتگوها میتوان گره مشکلات موجود امنیتی در افغانستان را باز کرد. برخی از باشنده های ولایت بغلان ادعا میکنند که در جریان درگیری ها در این ولایت به افراد ملکی تلفات وارد شده است.
وضعیت نهایت خراب است. از هر طرف توپچی میزنه می اطراف را. کل مردم همه تو پریشان و آواره و دربدر هستند.
در ادامه برنامه روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش میشوند.
از وقتی که برق 24 ساعته شد ما مردم در بدر شدیم. هیچ کس جنراتور نمیخرید. دیگه به این خاطر ما تمام جنراتور فروشا دعا خوانی کردیم که در برقا پرچوی بیه و این از برکت دعای ما و کار پشت پرده سیاست مدار و برقا میره و میره.
بخشی از برنامه تنزی مربای مرچ بود. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو زدی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور در مذاکرات صلح روی موقف پیشینش تاکید میکند. قبل از این حکومت افغانستان پذیرفتن قانون اساسی کشور از سوی طالبان و این گروه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را به حیث شرطهای اساسی برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح مطرح کردند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت حکومت این کشور روی این تاکید داشته که مخالفان مسلح دولت بدون پیش شرطها حاضر به گفتگوهای صلح شوند و زمانی که گفتگوها آغاز شد شرایط و خواستها مورد بحث قرار بگیرند. مقام های افغان میگویند انتظار می رود تا پایان ماه جاری میلادی تاریخ مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مشخص شود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت این کشور در مذاکرات صلح روی موقف اصلیش تاکید خواهد کرد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان می توانند شرایط مختلفشان را مطرح نمایند ولی بعد از آغاز مذاکرات صلح.
جمهوری اسلامی افغانستان همیشه به این تاکید داشته که گروه هایی که به میز گفتگوهای صلح می آیند بدون پیش شرط ها بیایند. زمانی که گفتگوها آغاز شد تمامی خواست ها می تواند مطرح شود. تمامی شرایط هم میتونه به بحث گرفته شود.
حکومت افغانستان قبل از این گفته بود حتی روی بعض موارد قانون اساسی هم میتواند صحبت شود، ولی مقامات تاکید دارند که دین اسلام به حیث دین رسمی افغانستان، حاکمیت ملی افغانستان و حقوق و وجایب ادبای افغانستان مسائل غیر قابل تغییرند. مقامات افغان در رابطه با جلسه که روز شنبه در اسلام آباد اعلان کردند که انتظار می رود تا پایان ماه جاری تاریخ مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان تعیین شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که قرار است نشست چهار جانبه هماهنگی روی موضوع صلح به تاریخ 4 حوت در کابل دایر گردد.
به تاریخ 23 گروه هماهنگی چهار جانبه نشست دیگری خواهد داشت و در نشست دیروز هم گروه یاد شده تاکید که به خاطر حصول اطمینان از هموار نگه داشتن مسیج برای گفتگوهای صلح افغانستان این گروه و نشست های منظم خود ادامه می‌دهد.
سومین نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا به روز شنبه در اسلام آباد دایر شد. میزبان این جلسه احزاز احمد چودری معین وزارت خارجه پاکستان بود و حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه از افغانستان نمایندگی می کرد. دینگ شی جون و ریچارد اولسن نمایندگان خاص چین و امریکا برای افغانستان در نشست چهار جانبه از کشورهای خود نمایندگی می کردند.
در همین حال سفیر روسیه در کابل می گوید از طریق نظامی مشکلات موجود امنیتی در افغانستان حل نخواهد شد. الکساندر مونتیتسکی گفت که مسکو از تلاش های جاری صلح در افغانستان حمایت می کند. او این سخن را به روز یکشنبه در کابل در مراسم اعزام 10 جوان افغان به روسیه گفت. قرار است این جوانان در آن کشور آموزش های نظامی را فرا بگیرند. نظیف محبوبی از کابل گزارش می دهد.
سفیر روسیه در کابل به نتایج تلاش‌های حکومت افغانستان که گفته می‌شود تا پایان ماه فوریه سال روان میلادی منتج به انجام گفتگوهای صلح خواهد شد خوشبین است. الکساندر مانتتسکی سفیر روسیه در کابل گفت که مسکو برای حل چالش‌های موجود در افغانستان گفتگوهای صلح این کشور را حمایت می‌کند، روندی که به باور او راه حل مشکلات افغانستان است.
با نظر ما جنگ راه حل نیست و ما به همین منظور از روند گفتگوهای صلح افغانستان حمایت می‌کنیم. همچنان ما به این باور هستیم که این روند به رهبری خود افغان‌ها به پیش برده شود و در نتیجه آن حکومت افغانستان و طالبان با هم کنار بیاید.
Taliban movement and your government.
مانتتسکی روز یکشنبه در کابل هنگام سفر حدود 45 محصل که برای آموزش‌های نظامی راهی روسیه شدند تأکید کرد که برای افغانستان باثبات در کنار دیگر همکاری‌ها مسکو تلاش می‌ورزد زمینه آموزش‌های نظامی را برای محصلین و نیروهای امنیتی افغان در روسیه فراهم سازد. روسیه در حال اعلام حمایت از گفتگوهای صلح افغانستان می‌کند که روز شنبه نمایندگان افغانستان، پاکستان و آمریکا در سومین دور نشست چهار جانبه در اسلام‌آباد برای تعیین چهار چوب انجام گفتگوهای صلح با طالبان به توافق رسیدند. این در حالی است که پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نقش روسیه، هند و ایران را در انجام گفتگوهای صلح مهم خوانده است. آنچه سفیر روسیه نیز به نقش کشورش در این روند تاکید می‌ورزد. الکساندر مانتتسکی سفیر روسیه در کابل در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی که آیا روسیه خواستار شامل شدن در این روند است، گفت که حکومت افغانستان تاکنون از این کشور خواستار چنین چیزی نشده است. با این همه شماری از کارشناسان نقش روسیه را رو در روند گفتگوهای صلح مهم می‌خوانند، اما می‌گویند مشکلات موجود از سوی پاکستان و آمریکا است و این دو کشور باید راه حل این موزل را خود دریابند. محمد یوسف همت یکی از این کارشناسان می‌گوید در کنار روسیه حمایت و همکاری کشورهای دیگر منطقه نیز در روند گفتگوهای صلح افغانستان نیاز است.
چهار کشور که فعلا مصروف جور کردن راه صلح یک قوت کافی هست و اگر کشورهای دیگه هم علاقمند باشه مثل ایران و روس اگر ضرورتش باشه به شرط که عوارض جانبی و منفی نداشته باشد، ولی فعلا تا جایی که ما درک میکنم این چهار کشور اینا میتونه که صلح تامین بکنه. ما فکر میکنم با کشور دیگه فعلا ضرورت نیست. اگر ضرورت شد اونم در موقع مناسب دعوت شد به همکاری.
روسیه از افزایش فعالیت گروه داعش و خشونت‌های موجود در افغانستان نگران است. سفارت این کشور در کابل تاکید میکند که اگر برای پایان تنش‌ها و ناامنی‌های موجود در این کشور راه حل جستجو نگردد، ممکن این بحران دامنگیر روسیه از راه آسیای مرکزی گردد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. در این روز برخی از این روزنامه ها را همکارم سحر لیوال ورق زده است.
چگونگی مسئله صلح و برخی مخالفت ها در داخل حکومت مهمترین مطالب چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه سرنوشت در یک مطلب تحلیلی نوشته که آدرس صلح ناپیدا است. در این مطلب آمده که خیر در صلح و امنیت است، اما جنگ در افغانستان نیابتی است و نیاز است تا ابعاد مخفی جنگ بررسی گردد. نویسنده نوشته که صلح زمان تامین خواهد شد که دو طرف از منافع شخصیشان بگذرند و بر بنیاد منافع ملی و نجات افغانستان فکر کنند. در ادامه آمده که در شرایط فعلی باید رسانه‌ها، چهره‌های سیاسی و جوانان فعال برای تامین صلح در کشور تبلیغ کنند تا افکار طرفدار خشونت را از جنگ باز دارند. روزنامه سرخط در سرمقالهش نوشته که طالبان چی میخواهند اما پاکستان مصروف چی است. در سرمقاله آمده که یک گروه از طالبان پاکستان را عامل تمامی بدبختی ها در افغانستان میداند، اما پاکستان میگوید تلاش میکند طالبان مسلح را به گفتگوهای صلح حاضر کند. سرمقاله نویس نوشته که همزمان با برگزاری نشست چهار جانبه 11 قمندان مربوط به گروه ملا محمد منصور به ملا محمد رسول بیعت کردند و به باور نویسنده این کار سبب پیچیدگی روند صلح خواهد شد. در سر مقاله همچنان آمده که پاکستان زیاد تلاش کرد تا طالبان را با هم منسجم بسازد، اما به باور نویسنده به نظر می رسد که گروه ملا محمد رسول تمایل بیشتر برای یکجا شدن با حکومت را دارد. روزنامه چراغ نوشته که تامین صلح یک پروژه دولتی است که هیچگاه ملی نشد. در سر مقاله آمده که شورای عالی صلح برای تامین صلح به گونه فرمایشی ایجاد شد و پس از مصارف زیاد کمک‌های جامعه جهانی بر آن قطع گردید. سر مقاله نویس نوشته که روی تشکیل شورای عالی صلح باید غور مجدد صورت گیرد و افرادی که فرصت طلبند و ظرفیت پیشبرد گفتگوهای صلح را ندارند از این شورا دور ساخته شوند. و روزنامه کابل پست در سر مقاله اش نوشته که در نتیجه موجودیت اختلافات در حکومت 50,000 پست دولتی خالی باقی مانده و کسی برای احراز آن انتخاب نمی گردد. در سر مقاله آمده که برای یک پست کوچک دولتی نیز باید کسی مقرر گردد که مقام های حکومت وحدت ملی روی آن توافق داشته باشند.
ساعت 11:20 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. تعدادی از باشنده های ولایت بغلان می گویند که از آغاز درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت در منطقه دندغوری بیش دهاتن از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان کشته شدند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به افراد ملکی در پیشبرد عملیات از احتیاط کار میگیرند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
دندغوری ولایت بغلان در چند روز گذشته شاهد نبرد سخت میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت است. شماری از باشندگان این منطقه میگویند که در این درگیری ها تلفات زیادی به افراد ملکی وارد شده است. آنان میگویند در 13 روز گذشته بخشای از دندغوری به ویرانه مبدل شده است. حدود 64 فرد ملکی در دندغوری کشته و بیش از 40 کودک زخمی شدند. محمد شیرزه یکی از باشندگان دندغوری که به گفته خودش خانه و کاشانه اش را از دست داده است و رادیو آزادی گفت با برخورد جدی نیروهای امنیتی افغان روبرو هستند.
تمام ساحات را هموار کردند. زمانی که زخمی خود را می آوردیم از محل جنگ به نام طالب از ما پول می گیرند و بندی می کنند. وقتی از جنگ فرار می کنیم به نام طالب بازداشت می کنند. انجینر امین الله شهید رفت تا زخمیان را انتقال دهد. این جوان را به شهادت رساندند. بارها رفتیم اما برای ما وقت دادن نمی شود تا به مقام های امنیتی گپ بزنیم. حقوق انسانی و اسلامی ما را این اداره زیر پا کرد.
عملیات برای پاکسازی دندغوری نزدیک به دو هفته پیش آغاز شد و هنوز نیز به شدت ادامه دارد. هرچند مسئولان امنیتی افغان میگویند که پیشرفت‌های در این عملیات دارند، اما باشندگان منطقه دندغوری میگویند که نیروهای امنیتی از خط مقدم جنگ پیشرفت نداشتند. عبدالقدوس از باشندگان دندغوری میگوید خانه‌هایشان هدف قرار گرفته و با آنکه بارها این موضوع را به حکومت رساندند، اما به این موزل رسیدگی صورت نگرفته است.
فعلا وضعیت نهایت خراب است. از هر طرف توپچی میزنه می اطراف ها را، قریجات و قرای نیازولا را، ناصری ها را، جوی نو را. کل مردم همه تو پریشان و آواره و دربدر هستن و هر سو مال و معاشی خود را بجای گذاشته و هر سوی سو رفتن. هر کس که هر جا دوست و اقارب شد داشتن و هموجا رفتن و هموجا پناه گرفتن. تقریبا 10,000 خانواده مهاجر شده که تقریبا در حدود 40,000 نفر میشه. دمی سایه که ما فعلا شما قرار دارین، امی تقریبا از خط اول کیلومتر دور هستن. امی نیروهای دولتی دیده میشه و مخالفین هم در سنگراشان هستن. وضعیت نهایتا خرابه.
پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر جنگ خواسته است تا قوانین جنگ و کنوانسیون‌های بین‌المللی را رعایت و به غیر نظامیان آسیب نرسانند. اکنون نیز این کمیسیون می‌گوید هدف قرار دادن غیر نظامیان از سوی طرفهای درگیر جنگ نقض حقوق بشری است. شماری از کارشناسان به این باورند که هدف قرار گرفتن غیر نظامیان از سوی نیروهای امنیتی در میدان‌های جنگ و عملیات‌های نظامی برمی‌گردد به عدم حرفه‌ای بودن و نداشتن تجربه لازم این نیروها. با این همه عبدالصمد استانکزی رئیس شورای صلح بغلان میگوید بررسی ها در این باره که نیروهای امنیتی بیشتر در هدف قرار دادن غیر نظامیان در دندغوری دخیل بودند یا طالبان آغاز شده است.
برای این موضوع را خود بالکل ما بررسی میگیریم. همیشه با کلگی در این مورد که خود ولایت خود منورای و نیروهای تشویق امنیتی گوجه عملیات میکنن، خصوصا از خاطر ازی که حقوق بشر و جنقش نشه، مردم های ملکی چیز نشه، مگر بازم تمام اگستراس مگر جنگ الوا تقسیم نمیشه. هر چقدر که آدم احتیاط کنه بازم حداقل مردم ملکی متضرر میشه. بوجه دیگه ما که تال دیگه ما خبر داریم به طور یک کار نشده و از نظر امیال بعضی کسایی هست که در پالوی و منطقه هایی که جنگ امیال فعلا روان است، مگر در بازی در پالوی فضان یک طرف خد است، در پشت خط کل مردم خانه هایشان است، نموجه هستن، هیچ کدام مشکلی یا با نیست.
باشندگان دند غوری میگویند حتی برای آنان از سوی نیروهای امنیتی فرصت انتقال زخمی هایشان از محل جنگ داده نمی شود. با این همه وزارت دفاع افغانستان هدف قرار دادن غیر نظامیان را از سوی نیروهای امنیتی رد می کند و میگوید برای این که از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شده باشد، این عملیات با احتیاط به پیش برده شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید
برای شما معلوم است عملیاتی که ما در ولایت بغلان راندازی کرده ایم علت زمانگیر شدن آن جلوگیری از تلفات غیر نظامیان است و با تدبیر و محتاطانه عمل کردیم. هدف قرار دادن مردم کار دشمنان مردم و مخالفین است. وظیفه نیروهای امنیتی این است که از غیر نظامیان حفاظت کنند.
باشندگان دندغوری از طرفهای درگیر جنگ خواستار آتش بس هستند. آنان که همه دارایی هایشان را از دست دادند از سازمان ملل و حکومت افغانستان میخواهند تا هر چه زودتر برایشان کمک های اولیه برسانند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. مقام های محلی ولایت بلخ می گویند که در حمله انتحاری امروز در این ولایت شماری از سربازان اردوی ملی کشته شده و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از ولایت بلخ در خط تلفن با ماست. آقای حبیبزای سلام، جزئیات تازه در مورد تلفات و زخمی های این رویداد چیست؟
با سلام خدمت شما آقای فروغ و تیم شنونده های رادیو آزادی، میخوایم در آغاز اشاره داشته باشیم که حوالی ساعت 7:20 امروز در مسیر راه فروغی به شهر مزارشیری در منطقه نوآباد ولسوالی بهزادی ولایت بلخ یک فرد انتحاری خود را با مواد انفجاری که به تن خود داشت منفجر داد در مقابل با یک بس نیروی افغان مربوط به کردی سنوش میورد. در رسانه تصویری به قول حکومت امنیتی ولایت بلخ به خصوص عبدالقهار آرام سخنگوی کردی سنوش این بزن شمال میگه که 21 نفر مجروح شده. صحبت هایی که پیشتر با سخنگوی والی بلخ مولی رحمت فرهاد داشتم و تایید کرد که در این حادثه 18 نفر مجروح شده و اون 23 تن از سربازان نیروهای امنیتی به کردی سنوش این در این حادثه جان باختند.
با تشکر از شما مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که به گفته مقامهای محلی ولایت بلخ در حمله انتحاری امروز در این ولایت 3 سرباز اردوی ملی کشته شده و حدود 20 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به دوش گرفتند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام های افغان و کارشناسان اقتصادی احداث خطاهن میان افغانستان و چین را از لحاظ ترانزیتی و تجارتی بسیار مهم می دانند. آنان می گویند که تطبیق این پروژه در رونق و رشد اقتصاد افغانستان و منطقه کمک خواهد کرد. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
چین اگر از یک سو با افغانستان در پروسه صلح همکاری میکند، از طرف دیگر وعده داده است که به زودی سند احداث خط آهن نیز میان کابل و بیجینگ امضا خواهد شد. مقامات افغان ساخت راه آهن میان افغانستان و چین را از لحاظ اقتصادی بسیار مهم دانسته میگویند که این اقدام سبب گسترش تجارت در منطقه خواهد شد. انجینیر محمود بلیغ وزیر فوایدنامه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که پروژه تمدید خط آهن از برنامه های عمده حکومت وحدت ملی بوده و می تواند افغانستان را به حلقه وصل کشورهای منطقه مبدل سازد.
خط آهن یک موضوع بسیار بسیار حیاتی برای آینده اقتصادی افغانستان است. از اولویت های حکومت وحدت ملی و همچنین وزارت فوایدنامه است. و چیزی که ما سالهای سال در آرزویش بودیم که افغانستان به حیث یک کشور ترانزیتی و یک حلقه وصل به آسیای میانه و آسیای جنوبی و آسیای شرقی و غربی تبدیل بکنیم. بدون ساخت خط آهن او آرزوی ما هیچ وقت تحقق پیدا نخواهد کرد.
یوجنگ سفیر جدید چین در افغانستان در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که به زودی سند احداث خط آهن میان کابل و بیجنگ به امضا خواهد رسید. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که سفیر چین در کابل تاکید کرده است که این خط آهن از راه قرقیزستان و تاجیکستان افغانستان را با چین وصل کرده و همچنان از راه ایران این کشورها را با شاهراه بزرگ وصل خواهد کرد. طول این پروژه خط آهن حدود 2100 کیلومتر گفته شده که بیش از 1000 کیلومتر آن از خاک افغانستان می گذرد. در این حال رحیم الله مومند رئیس عمومی تجارت بین المللی وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید که این پروژه سبب رونق تجارت و ترانزیت در افغانستان و منطقه می شود.
نسیم شفق از کابل گزارش می داد. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی 11:30. پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم لیزا حیدری فشرده خبرهای مهم را دارد.
مقامات افغان میگویند که حکومت افغانستان در مذاکرات صلح روی موقفش تاکید خواهد کرد. در حمله انتحاری در ولایت بلخ صبح امروز 3 تن کشته و 21 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که یک محافظ ریاست جمهوری در این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. شورای امنیت ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را با الفاظ شدید محکوم نمود. و ده ها هزار بیجا شده سوریه امروز هم در سرحد با ترکیه تجمع کردند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com یا نقطه org آدرس ماست. ساعت 11:31 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از حکومت این کشور می خواهد تا مشکلات در بخش ترانزیت با هند را از میان بردارد. رئیس روابط بین المللی این اتاق به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت اگر راه ترانزیتی مطمئن با هند ایجاد شود، این کشور می تواند متحد تجارتی درجه اول افغانستان باشد. آرزو قیاسی از کابل جزئیات می دهد.
مقامات افغان همواره از تلاش ها برای گسترش تجارت میان افغانستان و کشورهای منطقه سخن می زنند، اما اتاق تجارت و صنایع تاکید دارد که هنوز نیز موانع جدی فراراه تجارت میان کابل و دیلی جدید وجود دارد. مسئولین این اتاق می گویند که هند می تواند متحد تجارتی درجه یک افغانستان باشد، اما می افزایند که به دلیل نبود راه ترانزیتی مطمئن، هند از لحاظ تجارتی با افغانستان در جایگاه ششم قرار دارد. آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی مشکلات ترانزیتی را برای تجارت افغانستان چالش زا عنوان کرده گفت که به همین دلیل تجارت افغانستان با هند به اندازه‌ای که توقع می رود نیست.
با هندوستان متأسفانه به اندازه‌ای نیست که ما آرزو داریم و علت از این نیست که ما متأسفانه رای ترانزیتی مطمئن برای بازار هند نداریم. اگر ما رای ترانزیتی مطمئن نوشتیم، هندوستان متحد درجه اول ما از باز تجارتی بی بود، ولی متاسفانه راهای مطمئن ترانزیتی نیست و دولت پاکستان اجازه نمیده که از قلمرو از ما واردات هندی انجام بدیم.
آقای حافظی از حکومت خواست تا مشکلات ترانزیتی که از سوی پاکستان در خصوص تجارت این کشور با هند وجود دارد را هر چه زودتر حل کند. میوه تازه، میوه خشک، گیاهای طبی و غیره از عمده‌ترین صادرات افغانستان به هند است. افغانستان به دلیل دسترسی نداشتن به بحر از لحاظ ترانزیتی وابسته به دو کشور ایران و پاکستان می باشد و تمامی ترانزیت زمینی افغانستان با کشورهای بیرونی در دو بندر، بندر عباس ایران و کراچی پاکستان بارگیری شده و از خاک این دو کشور به افغانستان صادر و وارد می شود. اما در حال حاضر صادرات اموال تجار افغان به دلیل برخی موارد از طریق پاکستان کاهش چشمگیری یافته و انتقال کالاهای تجارتی بیشتر از طریق بندر عباس، آقینه و بندر حیرتان صورت می‌گیرد. در این حال وزارت تجارت افغانستان اطمینان می‌دهد که مشکلات موجود ترانزیتی کشور به زودی حل خواهد شد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت در مورد می‌گوید:
این مشکل ترانزیتی به کلی حل میشه، ما راه داریم.
سفرهایی که در بندر چابهار و سفر اخیری که وزیر صاحب تجارت صنایع هم که به هندوستان رفتن، ما خواستار ازی شدیم و انشالله مشکلات هم تا حد زیاد حل شده که ما از طریق بندر واگهداری و کشورهای جنوب آسیا باید ترانزیت داشته باشیم که این گفتگوها ادامه داره.
با آنکه گفته می شود پس از سفر رئیس اجرایی افغانستان به هند، مقامات هندی تصمیم گرفتند تا به سطح وزرا با جانب ایرانی روی فعال ساختن و سرمایه گذاری در بندر چابهار صحبت کنند. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان هرچند تجارت از راه بندر چابهار را نیز مهم می دانند، اما می گویند که راه پاکستان کوتاه‌ترین و اقتصادی ترین راه در زمینه تجارت با هندوستان می باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک روز پس از آن که کره شمالی یک راکت دوربرد را به فضا پرتاب کرد، یک کشتی آن اوایل امروز وارد آبهای کره جنوبی شد. این کشتی بعد از فیرهای هوشداری نیروی بحری کره جنوبی خود را به عقب کشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را شدیداً محکوم نمود و گفت که قطعنامه جدید را با تحریمات قابل ملاحظه بر کره شمالی ترتیب خواهد داد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
شورای امنیت ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را با الفاظ شدید محکوم نموده و گفته است که به زودی قطعنامه را در مورد ورود تحریمات بر کره شمالی در پاسخ به تخطی های جدی و خطرناک این کشور صادر می کند. اعلامیه شورای امنیت ملل متحد دیروز به حمایت چین، متحد پیونگیانگ و 14 عضو شورای امنیت ملل متحد در یک جلسه اضطراری بعد از آن صادر شد که کره شمالی یک راکت دوربردش را به فضا پرتاب کرد. این جلسه اضطراری عقب درهای بسته به خواست ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن دایر شد و هدف آن رسیدن به یک توافق روی پاسخ مشترک به اقدام پیونگیانگ بود. نطاق تلویزیون دولتی کره شمالی دیروز اعلان کرد که این راکت به دستور کیم جونگ یون رهبر کره شمالی به هدف گذاشتن یک ستلایت در فضا با موفقیت پرتاب شد.
اون راکت گوانگیانگ‌سونگ‌آن جوچه 2016년 2월 7일 9시
به گفته این نطاق تلویزیون دولتی کره شمالی، ستلایت ماسما به کوانگ میونگ سون 4 حال دور زمین میچرخد و کره شمالی در آینده هم ستلایت هایی را به فضا خواهد فرستاد. ولی منتقدین میگویند این پرتاب بهانه بود برای آزمایش یک راکت که توانایی حمل سرگلوله هسته‌ای را دارد، آزمایشی که در چندین قطعنامه ملل متحد منع می باشد. موتوهیدی یوشیکاوا، سفیر ژاپن در ملل متحد، دیروز در مورد تصمیم اعضای شورای امنیت گفت:
There was a unity of the Security Council.
وی می گوید اعضای شورای امنیت ملل متحد در خشمشان روی پرتاب راکت کره شمالی موافق بودند. پرتابی که 4 هفته بعد از آزمایش هسته‌ای کره شمالی رخ داد. فکر می کنم این خشم بر اساس این واقعیت است که حتی اگر آن را پرتاب ستلایت هم بنامید، این اقدام آمادگی آشکار برای استفاده از راکت دوربرد است و یک تخطی آشکار از قطعنامه های قبلی شورای امنیت ملل متحد در مورد کره شمالی. پرتاب راکت دیروز از سوی کره شمالی باعث عکس‌العمل‌های فوری بین المللی شد. بان کی مون، سرمنشی ملل متحد، این اقدام را عمیقا تأسف آور خواند. روسیه گفت پیونگیانگ بار دیگر به اعتنایی آشکارش را در مقابل موازین بین المللی نشان داده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حسیب الله حسام از پنجشیر نوشته است که حمله انتحاری در ولایت بلخ تکان دهنده است. هدایت امین هادی از شهر لشکرگاه هلمند نوشته است حکومت افغانستان باید به خواستهای طالبان پاسخ مثبت ندهد و روی موقفش تاکید ورزد. و محمد قاسم سواک از هلمند نوشته است که طالبان صلح میخواهند و گفتگوهای صلح آغاز هم خواهد شد اگر پاکستان این بار سیاست دوگانه را در پیش نگیرد. از شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم. تشکر از همه تان که تا حال با رادیو آزادی بودین. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم، نخست ورزش و دنبال آن برنامه مربای مرچ.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنوندگان عزیز برنامه ورزشی رادیو آزادی خوش آمدین. قسمی که همه شما خبر دارین، یک تیم 200 نفری برای اشتراک در 12مین دور مسابقات آسیا به هند سفر کردند. در همین مورد آقای یونس پوپلزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان را با خود داریم. پوپلزای صاحب خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر بسیار زیاد. من سلام های خدا و احترامات خدا به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم.
پوپلزای صاحب، به عنوان اولین پرسش میخواستم بپرسم که چی امید دارین ورزشکاران افغان، آیا میتونن مدال به دست بیارن در این مسابقات یا نه؟
حقیقت است که این بار یک هیئت بسیار بزرگ در اصلشان رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان قرار داره، رفتن به هندوستان به 12مین دور بازی های جنوب آسیا، المپیک جنوب آسیا، و ما بسیار زیاد امیدوار هستیم که تناسب مدال ها و افتخاراتی که در دوری قبلی به دست آمده بود به مراتب زیادتر باشه و انشالله ورزشکارای ما تا امروز بسیار خوب درخشیدن و باور داریم که در رشته‌های مختلف انشالله مدالای مختلف به دست خواهد آوردن.
ورزشکارایی که در سفر فرستاده شدن، به چی اساس اینا انتخاب شدن؟ آیا کدام مسابقات انتخابی بود یا چیز دیگه؟
تشکر. فدراسیون مسئولیت اول و مکلفیت اول خود داره که از طریق کمیته فنی و یا افراد فنی که در فدراسیون هستن اونا انتخاب میکنن و ما باور داریم که انتخابشان به اساس شایستگی و لیاقت بوده. از طرف کمیته ملی المپیک هم نظارتای موجود بود در باره انتخاب ورزشکارا، اما باز هم باید بگویم که یکی از مسئولیت‌های فدراسیون ملی افغانستان است که بتونه اونا انتخاب کنن و معرفی کنن به کمیته ملی المپیک تا در بازی‌های مختلف در بازی‌های المپیک اشتراک کنن.
از کدام رشته‌ها بیشتر شما امید دارین که میتونن مدال به دست بیارن؟
تمام رشته‌های ما انشالله ما باور داریم که خوب میدرخشن، اما به اساس ارزیابی ابتدایی ما این است که تیکواندو، جودو، وزن برداری، وشو، پهلوانی، بوکس، یعنی در مجموع سپورت‌های انفرادی خصوصا رزمی انشالله ما دست ما بلند است و نتایج ما بهتر خواهد بود.
حدود 200 ورزشکار و 15 رشته ورزشی و هیئت و تمام اینا که در اوجه رفتن، امکانات بود و باش از اینا در اوجه چطور است؟ چطور مهیا شده یا مشکلات دارن؟
تشکر. امکانات سفر تمام از این هیئت از طرف کمیته ملی المپیک با هماهنگی و همکاری کمیته ملی المپیک هندوستان ترتیب شده که من تشکر میکنم از کشور دوست هندوستان که دولتشان ما را حمایت کردن و در ضمنشان تمام اعاشه باته در اونجا طرف کمیته ملی المپیک هندوستان است که یکی از حامی های خوب کمیته ملی المپیک افغانستان به شمار میروه و ما انقریب انشالله امرای از اونا یک تفاهم نامه طویل مدت به امضا میرسانیم. ای هم آغاز همکاری هایشان است به خاطر تطبیق تفاهم نامه همکاری ها و ما باور دارم که در آینده هم از امکاناتی که کمیته ملی المپیک هندوستان داره ما مستفید شده میتونیم.
آقای پوپلزای، برخی ورزشکاران تا روزی که مسابقات آغاز شوند، حتی تا یک روز دو روز در افغانستان بودند و تا هنوز به هند نرفته بودند، چی فکر میکنین؟ این تاثیر نمیکنه بالای مسابقاتشان و آیا خوب نیست که مثل کشورهای دیگه وار اینا قبلا برن و چند ماه در اونجا قرنطین باشن، تمرینات خود انجام بدن تا آماده شوند؟
حقیقت از قرنطین و قبلا رفتن برای یک رویداد بسیار بزرگ بسیار ضروری پنداشته میشه و ما باور داریم که تاثیرات مثبت خدا داره اگر می رفتن، اما متاسفانه کمیته ملی المپیک امکانات بسیار محدود داره و یک اداره غیر دولتی و غیر انتفاعی است. ما باور داریم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان باید کمیته ملی المپیک حمایت کنه که تا بتونه همچو برنامه‌ای قبلی از مسابقات و رویدادها را پلان کنه، طرح کنه و ورزشکارا را خوبتر آماده بسازه. ما زحماتی را که ورزشکارای ما در طول چندین ماه بر آمادگی از این مسابقات گرفته بود باید بگویم که زیاد زحمت کشیده بودند. متاسفانه حمایت‌های خاصی دولت برشان موجود نیست و وجود نداشت، اما اشتراکشان بسیار خوب شد. اگر اشتراک نمی‌کردند فکر کنم تمام زحماتشان هدر می‌رفتند. بسیار خوش هستم که حداقل ما توانستیم اضافه تر از 200 ورزشکار و هیئت به هندوستان به مسابقات اعزام نماییم و در ضمنشان باور دارم که به افغانستان و به مردم افغانستان افتخار کسب میکنن.
شما از عدم حمایت دولت صحبت کردین، قسمی که در صفحات اجتماعی زیادتر میه که صفحات اجتماعی خود ورزشکارا زیادتر اونا شکایت میکنن از کمبود امکانات و عدم حمایت دولت. آیا شما شکایت های از اینا را کدام وقت به مقامات رساندین؟ آیا اونا از این مشکلات خبر دارن ندارن و یا چی کارهایی را میخواین انجام بدن؟ به شما چی جابهایی دادن به خاطر حمایت ورزشکاران؟
100% در این رابطه کمیته ملی المپیک افغانستان طرح‌های مختلف را ترتیب داده که انقریب به دفتر رئیس جمهور روان میکنیم و ما آماده هر نوع گفتگو در هر بخش با دولت هستیم. در هر بخش که اونا امکانات مالی دارن ما برنامه برشان ترتیب کرده میتونیم به خاطر رشد ورزش افغانستان. اما یک چیز باید بگویم که کمیته ملی المپیک منابع مالی نداره، یعنی منابع عایداتی نداره. دولت باید حمایت کنه، اما یک مرجعی هست که میتونه تطبیق کنه برنامه را و یا طرح کنه برنامه را، جور کنه، دیزاین کنه، پروژه جور کنه بر دولت و پروژه را تطبیق کنه بر رشد ورزش افغانستان. ما امیدوار هستیم که در ریاست تربیت بدنی تحول که آمده، تغییر که آمده و ریاست جدید تغییر کرده، رئیس جدید ما خودم نزدیک ندیدیم، اما بسیار امیدوار هستیم که بتانیم امرای از اونا شانه بشانه کار کنیم و ورزش افغانستان به یک مسیر دیگه هم خوبتر سوق کنیم و بتانیم دیگه رشد کنه ورزش افغانستان.
دوباره برمیگردیم به سوی مسابقات. 12مین دور مسابقات آسیا است. چطور ارزیابی میکنین شما و آمادگی های تیم میزبان چطور است؟ آیا توانستن که امکانات را که باید ضرور باشه اونا را مهیا بسازن؟
من سپاسگزاری میکنم از مردم هندوستان، از دولت هندوستان و بالخصوص کمیته ملی المپیک افغانستان. به میزبانیشان واقعا که قابل قدر است. حال را ارتباطات ما که امرای هیئت ما که در اونجا موجود هستن بسیار خوش هستن، بسیار خرسند هستن و مهمان نوازی فوق‌العاده خوب داشتن. ما باور دارم که برای ورزش افغانستان کشور دوست هندوستان یک حامی خوبه به شمار میره.
بسیار خوب. و به عنوان آخرین سوال، چی فکر میکنین که افغانستان در بین ازی کشورهایی که اونجا اشتراک کردن در 12مین دور مسابقات المپیک آسیایی کدام مقام به دست خواهد آورد؟
ما باور داریم که به تناسب قبلی صعود میکنه، در درجه بندی افغانستان صعود میکنه و از لحاظ مدالام تعداد مدالای ما انشالله زیاد کسب خواهد شد، به دست خواهد آوردن. اما نگفته نمانه که 8 کشور 7 کشور دیگری هم نشسته بودن آرام و آمادگی لازم خود داشته. تمام کشورها زحمت میکشن، یک رقابت سالم است و از لحاظ امکانات، از لحاظ امنیت به مراتب از ما که در تمام کشورهای اشتراک کننده خوبتر هستند. اما ما سر ورزشکارای ما بسیار باور به خاطر ازی داریم که یک مورال و یک روحی خاص را دارن، خصوصا در سپورتای رزمی، در سپورتای انفرادی. انشالله که دست افغانستان بالاست و صعود میکنیم
با امید پیروزی هرچی بیشتر افغانستان. تشکر.
تشکر میکنم از شما و از تمام هموطنان خود خواهش میکنم که با ورزشکارای خود دعا کنن، بیرق افغانستان در بین 8 کشور بلند کردن، به اعتزاز در آوردن و یک بار دیگر ثابت ساختن که افغانستان مردم صلح دوست هستن و ورزش دوست دارن.
تشکر.
شکر.
شنوندگان عزیز، برنامه ورزشی این هفته در همین جا به پایان میرسد. تا هفته بعد خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
مربای 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 تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، امیدوار هستیم که رادیوهایتان چالان باشه و برنامه تان بشنوین. ایره بگوین که با سیالی و شریکی سیاسی چطور هستین؟ سیالی و شریکی اجتماعی رو خود دیده بودیم، اما سیاسیش تازه به طرف رواج شدن روانه است. صبر کنین که حکومت دو سره دیگه چی چیزها رو رواج می سازه. خیر باشه، در شروع برنامه یک چند خبر رو بشنوین.
سلام، توجه کنین دیگه به اخبار هفته از آژانس خبررسانی بی‌خبر. جنراتور فروشان شهرها یکی دو ماه قبل که مراسم دعاخانی را برای انداخته بودند، در این هفته مراسم شکرانه را به جا آوردند. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، در مراسم شکرانه جنراتور فروشان عده‌ای از برزه فروشان جنراتور نیز اشتراک داشتند. یکی از جنراتور فروشا در مورد به مربای مرج گفت:
خبرنگار جان، از وقتی که برق 24 ساعته شد ما مردم در بدر شدیم، هیچ کس جنراتور نمی خرید. دیگه به این خاطر ما تمام جنراتور فروشا دعاخانی کردیم که در برقا پرچمی بیاید و این از برکت دعای ما و کار پشت پرده سیاستمدارا این شب سیام است که برقا میره و میاید. دیگه به این خاطر شکرگزار هستیم و امیدوار هستیم که کار ما به خیر شور بخوره و دوباره سال بگیره.
ادامه اخبار. برای اولین بار دو نفر از پل هوایی افغانان کابل که چند سال است برای عبور و مرور آبرین ساخته شده گذر کردند. این در حال است که مدت چندین سال می شود که این پل ساخته شده، ولی کسی از آن استفاده نمی کند. پلیس ترافیک شهر استفاده این دو نفر از پل هوایی را فال نیک گرفته، اما کارشناسان امور پلشانی به این نظرند که این دو نفر شاید برای این که از بالا بر آبرین پایین توف کنند و یا آنها را با پوچاق میوه بزنن روی این پل رفته باشند. و خبر آخرین که چند نفر از پلیس های حوزه 66 امنیتی وظایف خود را ترک گفتند و رفتند که یک کار دیگر کنند. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، پلیس ها که به طور 24 ساعته در چهارراهی سرک که گفتن نامشان خوب نیست حاضر بودند و هیچ وقت چهارراهی را ترک نمی کردند، به گونه غیر مترقبه چهارراهی را ترک گفته و به خانه هایشان رفتند که این کارشان باعث تعجب همگی شده است. تا هنوز حوزه 66 امنیتی در مورد ابراز نظر نکرده است، اما یکی از پلیس های کار ترک کردگی دلیل ترک کردن کارش را بیچاره این گونه بیان کرد:
نومید تمام سربازهای حوزه 66 امو تبنگی و کراچی های چارایی است. این حالا برای ما گفتن که تبنگی ها را از چارایی بکشن. وقت تبنگی ها در چارایی نباشه، ما پیسه نان چاشت و میوه و ترکاری خانه را از کی بگیریم؟ خوامی تبنگی هاست که به ما حق میتن، نه؟
اخبارم پایان شد. میبخشین که بنده تازه نتاق شدیم، هرچند و قدر علاقه به این مسلک و زورنالیزم نداشتم، چون کاکای مرا مقرر کرده آیسته آیسته خوب میشم. حالی یک دفعه دخیل گد شدیم، پناه به خدا که یک روز یک زورنالیست خوب و مت تگله شدم به دلتان. چطور؟
شنونده های عزیز، کارمندان ریاست که گفتن نامش خوب نیست چند وقت پیش صاحب موتر شده بودند که اونا را از خانه به دفتر و از دفتر به خانه می رسان. اما حال خبر شدیم که موتر ندارن و دوباره در تونس های در و پگی رفت آمد می کنن. ای که دلیلش چیست؟ بیاین که بشنویم.
خوبم کارای عزیز، شما را به خاطر به دفترم خواستم که یک خوشخبری براتون بتم، و او خوشخبری ایست که ما امر موتره که شما را از دفتر تا خانه و از خانه به دفتر و به یگان جای رسمی برسانه از بالا جای گرفتیم. بعد از این بخیر ضرورت ندارین که از تاکسی برای کار دفتر استفاده کنین و لالان و سرگردان شوین و یک ساعت برای موترهای دروپگی و بیسروپگی کابل اتصال بکشین.
زندان باشین
تشکر. تشکر. زنده باشین.
خورجون اگه بزنم دل ماس کارایشگاه برم که دیگر ده اگروسی خبر هستم. اما تو میرم باز خانه. گفتم مال خموتر دفتر از دمون میرم. گفتم یک بامون خدایی کت شما کنم اجازه تونم باشه.
بله بله خیلی یک جا یک میریم خورجون. اما شور میرم سوده خانه خلاش ده. کم از مرکی سوده میخرم.
وی مام شار نه میرم که یک جوره کالو میخرم که هفته آینده بخیر شیرینی خوری دختر خاله خوشیم است. هر سه ما یک جای میریم. اگه دفتر پرسان کرد میگم که برای کار رسمی رفته بودیم. وی
درسته درسته.
اما اوشتان باشه که اگر دریور پرسون کرد کل ما میگیم که در یک سیمینار خبر هستیم. فهمیدیم که با دو گپه نشیم.
بله فهمیدیم.
وی الو دریور در بگیری چقدری گشنه بوده چشم گشنه لسکی؟
راست میگی یکی مار نبود. حالا کتیی چطو کنیم دروگوی نبریم یک دفعه برایز نگویه.
هیچ گپ نیست. پیش از اینکه پیش رئیس بره میریم ازش شکایت میکنیم.
حالا که شکایت کنیم خود ما ملامت میشیم که کار شخصی کردیم سر موتر دفتر.
ای چرت نزنین. حال مردم دکارای کلان چی دروغای رو بسته نمیکنن. اگه بخواییم که یکی دست پیش چشمشان وردارن صد دستیسه سیاسی و اخلاقی و اقتصادی سرش وارد میکنن. اونه دیگه چرا ما نکنیم؟ میگیم که دریور بد اخلاق است، چشم چران است، خوب نیست که دیگه در دفتر باشه. باید دیگه دریور بگیریم. درست است؟
درست است. بله است میگی. همکارا چطور کنیم؟ ماله یه دریور دیگه هم سر ما خبر شده که در موتر دفتر کار شخصی میکنیم. الا حالا ایش در موتر بالا شدن مورا نمیمونین. اما تو کوردم قابل آدم استاد میشه.
راستیام که حالا کتازی چطور کنیم؟
بیا میریم خدا گفته یک شکایت دیگه میکنیم. میگیم که دریور رشوت خور است، جاسوس است و در این حال طرف مازنا چشم بد داره. او روز مرا چشمه کرد.
آفرین راست میگه. خوب به دلم گفتی.
خیلی بیایید که بریم دیگه.
خوبم کارای عزیز دیگه امرای دریور و موتر هیچ نوع مشکل نخواد داشتید و مشکلتون به کلی حل شد.
سوید بخیالم که کدام دریور خوبه بر ما پیدا کردیم.
نه او تو گپ نیست. من مشکلتانه به بالا جای گفتم کی دریورم آدم بد اخلاق و چی و چی است. باید دیگه دریور گرفته شوه. اما بدبختانه که ایمیل دریافت کردم از رئیس صاحب عمومی که اینه ما براتون میخوانمش. اینه همکارای عزیز چون چندین دریور تبدیل و منفک شد و ما براتون نتونستیم یک دریور خوب و با اخلاق و پدرکده پیدا کنیم، پس سر از ماه آینده مجبور هستیم مثل سابق هر کس از پیسه شخصی خود از تاکسی‌ها و تونسای دروپگی استفاده کنه. و سلام رئیس عمومی.
سای ما مزاق کردیم. این دریور آدم بد نیست.
روست میگه.
شنونده های عزیز در قسمت برنامه یک معما را بشنوین.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ دی هفته ما براتون یک معما میگیم و هر کس جواب درست او را پیدا و برای ما روان کرد برش جایزه میتیم. معما را گوش کنین. در یک کوچه پهلوی هم ده خانه وجود داره که هر یکیش دروازه داره. در بین کوچه در پیشروی خانه اول یک سوپ یک خلطه پر از کثافات انداخته شده. وقت صاحب خانه اول بیرون میشه و میبینه این خلطه را از پیشروی خانه خود میگیره و پیشروی خانه دوم مندازه و پسان خانوالای دوم که میبرایه دوزده خلطه را از پیشروی خانه خود گرفته پیشروی خانه سیام و خانه سیام هم پیشروی خانه چهارم و به ترتیب تا خانه دوم میرسه. حال شما معلوم کنین کی خلطه مربوط و منوط به کدام خانه است؟ و آخر کدام خانه باید او را در صندوق کثافات که چند متر اوسونتر است بندازه. هر کس که فهمید به این آدرس پاسخ روان کنه. مرچ پرودکشن، لوکسترین منطقه شهر، پستخانه بغلی. جایزه رام خودتان تعیین کنین. اما اوشتان باشه که کدام وزارتخانه مزارتخانه و ریاست و میاست و وکالت مکالت نخوین که او از دست ما ساخته نیست، چرا که این چیزا بین دو نفر پیش از پیش تقسیم شده.
برنامه ای هفته این خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما: facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.